اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با این ساعت برنامه خبری خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به مشروع اخبار توسط همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در نمای نخست سال روان میلادی 2798 غیر نظامی در افغانستان در اثر جنگ و خشونت کشته شدند. یوناما امروز با نشر گزارش تلفات غیر نظامیان در افغانستان همچنین گفت که از اول جنوری تا 3 سپتامبر امسال 5252 غیر نظامی افغان زخمی شدند. یوناما افزود که مانند سالهای گذشته مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نمای نخست سال 2018 باز هم عناصر ضد حکومتی بوده است. تاداماچی یاماموتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت از آنجایی که هیچ رای حل نظامی برای پایان جنگ در افغانستان وجود ندارد، ملل متحد بار دیگر خواستار ختم فوری و سلامیز جنگ و پایان دادن به رنج کشیدن مردم افغانستان می شود. آقای یاماموتو همچنین از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواست تا بیشترین تلاششان را برای حفاظت از جان غیر نظامیان به خرج بدهند و گامهای مستحکم را در راستای صلح بردارند. در گزارش یوناما آمده که حملات انتحاری و انفجار مواد تعبیه شده توسط گروه‌های مخالف دولت افغانستان علت اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند انتقال دستگاه‌های بایومتریک و فهرست رای دهندگان به ولایت‌های این کشور ادامه دارد و این دستگاه‌ها تا روز جمعه به تمام ولایت‌ها خواهد رسید. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت که تا اکنون دستگاه‌های بایومتریک و فهرست رای دهندگان با تمام ملحقات آن به فرا، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، ارزگان، هلمند و نیمروز از طریق هوا و زمین انتقال یافته است. او افزود که انتقال این مواد به بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکندی و غور امروز پایان می‌یابد. آقای هاشمی همچنین افزود که انتقال مواد از مراکز ولایت‌ها به ولسوالی‌ها نیز امروز آغاز شد. 22,000 دستگاه بایومتریک برای ثبت مشخصات رای دهندگان در 15 ماه میزان به کابل رسید و قرار است که این دستگاه‌ها قبل از روز برگزاری انتخابات به 21,000 محل رای‌دهی منتقل گردد. اردوی پاکستان دگر جنرال آسم منیر را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات نظامی این کشور یا ISI برگزید. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
اردوی پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که قرار است جنرال منیر به زودی جاگزین جنرال نوید مختار رئیس کنونی ISI شود. رئیس کنونی ISI در 25 ماه جاری میلادی بازنشسته می شود. جنرال منیر رئیس جدید ISI پیش از این به حیث قماندان بخش استخبارات اردو و همچنان قماندان فرقه سیاچین نیز کار کرده بود. اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI نقش اساسی و کلیدی را در هماهنگ کردن سیاست خارجی پاکستان به ویژه در قبال افغانستان و هند بازی می کند. کابل و واشنگتن بارها ISI را به حمایت از رهبران و جنگجویان گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. تقرر رئیس جدید ISI در حال صورت می‌گیرد که دیروز یک محکمه نظامی در افغانستان دو افسر اردوی ملی این کشور را به جرم جاسوسی به ISI به ارتکاب خیانت ملی مجرم شناخت و آنان را به 20 سال حبس محکوم کرد.
اعلام خبر تقاضای کمک مالی حکومت پاکستان از صندوق بین المللی پول ارزش روپیه پاکستانی را شدیداً کاهش داد. یک دلار آمریکایی روز دوشنبه در بدل 124.4 روپیه پاکستانی تبادله شد، در حالی که روز سه‌شنبه پس از اعلام خبر تقاضای کمک مالی پاکستان از صندوق بین المللی پول یک دلار آمریکایی تا 138 روپیه پاکستانی تبادله شد. این در حالی است که یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول دیروز گفت که پاکستان با مشکلات بزرگ اقتصادی به شمول کسر بلند بودجه، میزان پایین ذخایر ارزهای خارجی و کاهش رشد اقتصادی روبرو می باشد. حکومت پاکستان پس از آن به تقاضای کمک مالی از صندوق بین المللی پول رو آورد که تلاشای عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر پیدا کردن راه‌های بدیل چون دریافت کمک‌های مالی از کشورهای حوزه خلیج فارس به نتیجه ماند. در اثر غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در ساحل غربی ترکیه حداقل 9 نفر جان خود را از دست داد. مقامات ترکیه امروز گفتند که سرنوشت 25 سرنشین دیگر این کشتی تاکنون معلومات در دست نیست و آنان مفقود می باشند. تا حال روشن نیست که این کشتی از کجا حرکت کرده بود و مقصد آن کجا بود. یک مقام نیروهای حافظ سواحل ترکیه گفت که در این کشتی ابتدا 35 پناهجو سوار بود و عملیات جستجو برای پیدا کردن سایر سرنشینان این کشتی ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که پس از پایان انتخابات میان دوره این کشور برای دومین بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات خواهد کرد. انتخابات مجلس نمایندگان ایالات متحده که به انتخابات میان دوره ای مشهور است در 6 نوامبر امسال برگزار می شود. رئیس جمهور ترامپ گفت که پیشرفت های چشمگیری در مذاکرات بین واشنگتن و پیونگیانگ به دست آمده است. او همچنین گفت که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به پیونگیانگ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد و مذاکرات بین دو طرف به خوبی به پیش رفت. دونالد ترامپ افزود که پومپئو و کیم در مورد محل برگزاری ملاقات دوم بین سران آمریکا و کره شمالی نیز بحث کردند. عربستان سعودی در ماه نوامبر 4 میلیون بیرل نفت اضافی را به هند به فروش می‌رساند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این اقدام عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، نشان می‌دهد که آن کشور می‌خواهد کاهش نفت در بازارهای جهانی ناشی از اعمال دور تازه تعزیرات اقتصادی بر ایران را جبران کند. دور تازه تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران که صادرات نفت ایران را هدف قرار می دهد در 4 نوامبر امسال آغاز می شود. هند پس از چین دومین خریدار بزرگ نفت ایران است و دهلی جدید نگران است که با آغاز دور بعدی تعزیرات اقتصادی علیه ایران هند با کمبود نفت روبرو نشود. این در حالی است که برخی شرکت‌های نفت در هند گفتند که خرید نفت را از ایران به دلیل این تعزیرات متوقف خواهند کرد. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که روسیه و عربستان سعودی در یک توافق دو جانبه تصمیم گرفتند میزان تولید نفتشان را افزایش بدهند تا قیمت نفت در بازارهای جهان صعود نکند.
رومانیا در مورد افزایش تحرکات نظامی روسیه در بحیره سیاه ابراز نگرانی کرد. رومانیا عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است و با بحیره سیاه هم مرز می باشد. میهای فیفور وزیر دفاع رومانیا امروز گفت که روسیه با تحرکات نظامی می خواهد در مدیترانه شرقی نمایش قدرت کند. قرار است رومانیا در ماه جنوری سال 2019 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را به دست بیاورد. مقام های رومانیایی گفتند که تقویت خطوط دفاعی کشورهای اروپایی در برابر روسیه یکی از موضوعات است که رومانیا می خواهد هنگام ریاست اتحادیه اروپایی روی آن بحث شود. رومانیا همچنین گفته است که برنامه گسترده را برای عصری سازی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی خود روی دست دارد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های شامگاهی مورخ 10 ماه اکتبر 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. 10 ماه اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. آمار حکومت افغانستان نشان می‌دهد که صدها تن در زندان‌های این کشور منتظر اجرای حکم اعدامند. خیرالله رسولی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار زندانیان محکوم به اعدام نسبت به دو سال قبل در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش سال 2017 سازمان عفو بین الملل بیش از 600 تن در سال 2016 میلادی در افغانستان به اعدام محکوم شده بودند و 6 تن که در حملات تروریستی به ویژه ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح این کشور دست داشتند نیز در همان سال در زندان پل چرخی اعدام شدند. جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا آمار زندانیان و محکومین به اعدام را چنین گفت:
35 تا 36 هزار نفر 7500 نفر اعدامی داریم.
از سوی هم افغانستان در قانون جزایی جدید که در سال 1396 نافذ شد، موارد اعدام را محدود ساخته است. محمد اشرف رسولی، قانوندان و مشاور امور قانونگذاری وزارت عدلیه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که قانون جزایی قبلی مجازات اعدام را در بیش از 100 مورد پیش بینی کرده بود، اما در قانون جدید این موارد انگشت شمار و محدود گردیده است.
مواردی که بیشتر در قانون جزای قبلی جزای اعدام پیش بینی شده بود، او را آوردیم به جزای حبس تا 30 سال. به استثنای موارد بسیار بخصوص، مثلا جرایم توریستی که ناگزیر هستیم و جرایمی که مثلا در صورتی که خشونت علیه زن صورت میگیره، علاوه که خشونت تجاوز صورت میگیره، سبب قتل میشه، در این قسمت ناگزیر بودیم که ما جزای اعدام بگیریم.
قانون جزایی جدید افغانستان در ماده 170 به جرایم نسل کشی، ضد بشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف و گروگانگیری یا قطاع الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود نیز جزای اعدام را پیش بینی کرده است. همچنان بر بنیاد همین ماده، قتل عمد، جرایمی که اراضی افغانستان تماما تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال صدمه وارد شود و همچنان تجاوز گروهی بر زن و مرد نیز جزای اعدام را در پی خواهد داشت. اما با انفاذ قانون جزایی جدید، تغییر شامل حال کسانی که قبلا محکوم به اعدام شده اند می شود. آقای رسولی گفت:
حکم به این است که قانون قابل رجعت و معاقبه نیست، مگر اینکه خود قانون صریحا به او حکم کرده باشد. به خاطر کسانی که قبلا مورد محاکمه قرار گرفتند و مطابق قوانین قبلی محکوم به اعدام یا هر جزای دیگه شدند، اما جزا چون حکم قطعی شده، قطعی سرشان تطبیق میشه.
عین‌الدین بهادری، عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان، تغییرات در کد جزا را تحول برای ایجاد سهولت در بخش مجازات اعدام خواند. اما به باور آقای بهادری، محو مجازات اعدام از قوانین کشورها نیاز به زمان دارد.
ارزش های حقوق بشری همواره در رشد و توسعه می باشد که ممکن تا سال 2050 شاید یا تا 10 و 20 سال بعد ممکن است تعدادی محدودی از کشورها حکم اعدام را همچنان به عنوان یک جزای نهایی در مورد محبوسین داشته باشند.
در این حال شمار از شهروندان افغان از حکومت می خواهند تا در قبال کسانی که به اعدام محکوم شده اند این حکم را عملی کند.
ولی من موافق هستم کسایی که انتاریا را کمک میکنه و دوزار امایت میکنه باید جزای قانون خود برس اعدام شوه.
باید اعدام شوند که مردم خوب امنیت خوب شوه، بیادر گل مردم راحت شوه، ای وطن جور شوه. دیگه ای مردم که کتیه که دیگه خیانت میکنه، وطن خراب میکنه، باید اعدام شوه، یکی شام زنده نپاید.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در 20 ماه سنبلت در نشست با زندانیان پلچرخی گفت که دوسیه های تمام زندانیان دوباره بررسی خواهد شد و هیئت زیر نظر محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در خصوص کسانی که به اعدام محکوم شده اند کار میکند. از سوی هم به مناسبت 10 اکتبر، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه مخالفت شدید خود را در قبال مجازات اعدام بیان کرده است. در اعلامیه آمده است که مجازات اعدام به حرمتی به کرامت انسانی است. این مجازات عمل ظالمانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز و ناقض حق حیات است. مجازات اعدام اثر بازدارندگی اثبات شده ندارد و جبران خطاهای قضایی را ناممکن می سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. روند صلح و راه رسیدن به صلح پایدار در افغانستان طی نشست مشورتی که شورای عالی صلح افغانستان با سیاسیون کشور ترتیب داده بود مورد بحث قرار گرفت. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با ورود زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به منطقه و جدی شدن موضوع صلح افغانستان، اینجا در کابل هم فعالیت و تلاش های سیاسیون افغانستان کسب شدت کرده است. امروز در نشست مشورتی که از سوی شورای عالی صلح افغانستان در کابل ترتیب شده بود، شماری از رهبران و سران احزاب و شخصیت های سیاسی در زمینه چگونگی تامین صلح پایدار در کشور به بحث نشستند و طرح پیشنهاد خود را ارائه کردند. محمد یونس قانونی، معاون نخست ریاست جمهوری اسبق، به نمایندگی از حوزه مقاومت صحبت نموده گفت که در کنار اجماع کلی در مورد صلح، طرح روشن برای صلح تا هنوز وجود ندارد و جنگ افغانستان هم به بن‌بست رسیده است. باید یک تیم مذاکره ایجاد گردد که جامعیت افغانستان در آن مشاهده شود.
در تشکیل تیم مذاکره جامعیت افغانستان را باید مد نظر بگیریم. همه اقوام، همه اقشار، جریانهای سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان باید خود را در پروسه شریک بدانند.
آقای قانونی که حامی ادامه مذاکرات غیر مستقیم با مخالفان بود، گفت که پروسه انتخابات ریاست جمهوری طوری عیار گردد که مخالفین مسلح هم در پروسه انتخابات خود را شریک بدانند. دکتر انوارالحق احدی رهبر ائتلاف جبهه نوین معلومات خود را با حاضرین شریک نموده، گفت که برای صلح و تأمین صلح فعلا زمینه خوبی به وجود آمده است و بر علاوه اجماع کلی در میان همه اقشار جامعه افغانستان تمایل به صلح در میان طالبان هم به وجود آمده است و در امریکا هم تمایل به صلح افغانستان به وجود آمده و حکومت افغانستان از قبل آماده بود که برای صلح قربانی بدهد. باید این فرصت از دست نرود. آقای احدی در مورد پرداخت قیمت صلح چنین گفت:
از ما پاکیده که چرت صلح دی وقت حکومت با قیمت بند رازی داری رقت قیمت نده و باید سده
باقیده. من هرگاه صلح با قیمت حکومت موقت هم حاصل شود قیمت زیاد نیست، باید پرداخته شود. امرالله سالی رهبری روند سبز تاکید کرد که دولت باید مالکیت پروسه صلح را به دست بگیرد با یک شرط که اجندای صلح را با صنف سیاسی کشور همسو و همسان بسازد. آقای سالی ادعا کرد که حکومت در سلسله تلاش‌های پراگنده شمار پاسپورت را به طالبان نیز توزیع کرده است.
خدا کنه اطلاعات ما نادرست باشه، با طالبان نزدیک به 400 تا پاسپورت افغانی صادر شده.
قریم خورم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری ازبک که امریکایان را در صلح افغانستان صادق نمی‌دانست، از تلاش‌های اخیر آقای خلیلزاد استقبال نمود و گفت:
اقدام نوی که امریکا کرده یک اقدام خوب است که یک نماینده خاص برای صلح تعیین کرده.
آقای خورم پیشنهاد داشت که یک گروه از شخصیت‌های افغانی برای مذاکره تعیین گردد تا تماس‌ها و مذاکرات با طالبان را شروع نمایند. رئیس دفتر آقای کرزی خواهانی به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری شد تا طالبان هم در پروسه شامل شوند.
به خاطر آوردن صلح واقعی انتخابات به تعویق انداخته شوند تا او وقت برای صلح کار شود و با پیروز شدن یا به طرف پیروزی رفتن پروسه صلح باز انتخابات واقعی برگزار شود، چرا که کل ما می دانیم که خود امریکایی ها میگه که 50% خاک افغانستان در دست طالباست.
محمد عمر داوودزی وزیر داخلی ازبک در این نشست برای آغاز گفتگوی صلح مؤلفه میثاق ملی صلح را به معرفی گرفت و گفت که یک سندی باید وجود داشته باشد که همه در آن خود را شریک بدانند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک گروه 75 نفری طالبان مسلح در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار امروز به دولت پیوست. این گروه از مدت 17 سال بدین سو در ولسوالی بتیکوت ننگرهار در برابر نیروهای دولتی می جنگید. ضیاءالرحمن حضرت گزارش می دهد.
بتیکوت یکی از ولسوالی های ناامن ننگرهار بود که بعد از 17 سال ناامنی مدت 2 ماه قبل شاهد خیزش های مردمی در برابر طالبان مسلح بود. این خیزش ها وضعیت را در بتیکوت تغییر داد. مقامات امنیتی در ننگرهار می گویند که بتیکوت در اثر خیزش های مسلحانه مردمی در برابر طالبان از حضور این گروه پاکسازی شده است. حیات الله حیات والی ننگرهار که در راس یک هیئت وارد بتیکوت شده بود گفت که این گروه از طالبان همه مردم محل بودند و از مدتی به این طرف در برابر دولت می جنگیدن، اما بعد از این همکار دولت خواهند بود. او گفت که 7500 هکتار ملکیت ریاست کانال ننگرهار که از مدتی 17 سال به این طرف در تصرف طالبان مسلح بود نیز امروز به این اداره تسلیم داده شد. والی ننگرهار خطاب به جنگجویان تسلیم شده طالبان گفت:
دیدی اطمینان درکم چه تاسی افغانانی ای تاسی سر بدی افغانان و پشکل
چلن. من به شما 75 تن اطمینان میدهم که شما افغانان هستید و با شما مانند سایر افغان ها برخورد میگیرد. با شما هیچ نوع برخورد سلقوی نخواهد شد و بعد از این موز تحت چتر دولت اسلامی افغانستان زندگی تان را با پیش میبرید. تصفیه بتیکوت توسط اقوام صورت گرفت. این ولسوالی 100% تصفیه شد. تا زمانی که به خیزش کنندگان ما اسلحه داده می شود سایر نیروهای امنیتی ما از این ولسوالی نگهداری میکنند.
در همین حال جنرال نظرعادی واحدی رئیس امنیتی ملی ننگرهار گفت که این 75 طالب مسلح باعث نامنی بتیکوت شده بودند و بعد از پیوستنشان با دولت در تامین امنیت بتیکوت همکاری میکنند. جنرال واحدی افزود که برای جلوگیری از پیوستن این افراد دوباره با طالبان دولت همکاری خواهد کرد.
در افغانستان اسلامی دولت ملی امنیت
برادران تازه پیوسته با دولت افغانستان تا حدی از کمک های داره امنیت ملی مستفید خواهند شد. کدام توانایی که امنیت ملی دارد از اینها دریغ نخواهد کرد. با اینها کمک های بیشتر صورت خواهد گرفت.
رئیس امنیت ملی ننگرهار گفت که بعد از بیرون راندن طالبان مسلح از ولسوالی بدیکوت 7500 هکتار ملکیت کانال را نیز از چنگ آنان نجات داده و امروز به مسئولان یا اداره رسما سپردند. اما جنگجویانی که دست از مخالفت با دولت کشیدند، مصالحه‌شان را مجبوریت عنوان کردند. طایب الله یکی از طالبان پیوسته با دولت در ولسوالی بتیکوت ننگرهار گفت:
حالت خراب دی، حالت سه حالت روان دی، ټول مشومان یتیمان شو، یعنی مشکل
حالات خراب شدن. وضعیت خراب شد. ببینید وضعیت بد شد. اطفال یتیم شدن. در جهاد نیز مشکلات خراب. جهاد همطوری نیست که الله و رسول الله گفتن، پس بهتر دانستیم که با صلح بپیوندیم و به مردم خود خدمت کنیم.
والی ننگرهار و سایر منصوبان دولتی امروز 67 پروژه عمل منفیه را نیز در نقاط مختلف ولسوالی بتیکوت افتتاح کردند. به گفته این مسئولان، پروژه های صحی، تعلیمی، زراعتی، اجتماعی و انکشاف دهات برای تشویق مردم بتیکوت و جلوگیری از حضور دوباره طالبان به آن مناطق روی دست گرفته شده است.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش ها. ارزش روپیه، واحد پولی پاکستان، به طور بی سابقه ای که در طول تاریخ آن کشور از بدو تأسیس آن سابقه و نظیر ندارد، کاهش یافته است. این تحول باعث نگرانی های زیادی در میان تجارت پیشگان و مردم در مورد افزایش ارزش دلار شده است. لکن حکومت پاکستان می گوید محموله مالی که از صندوق وجهی بین المللی تقاضا کرده است، این نوسان را در بازار مالی پاکستان خاتمه خواهد داد. لینا روزبه با شرح بیشتر.
بازار اسهام و اسعار در پاکستان به روز سه‌شنبه با نزول همراه بود و اسلام آباد اعلام کرد که برای ایجاد توازن در این بحران مالی با صندوق وجهی بین المللی صحبت خواهد کرد. وزیر مالیه پاکستان میگوید که آن کشور میکوشد تا از این ارگان قرضه ای را برای رسیدگی به بحران مالی خود دریافت کند و وزیر اطلاعات آن کشور نیز روی بهبود وضعیت واحد پولی آن کشور تاکید میورزد.
محموله صندوق وشه بین المللی در راست و متعقبان محموله های مالی از چین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی میرسد. من فکر میکنم که بهای دلار در پاکستان و جای سعود تنزیل خواهد کرد.
پاکستان پایین ترین ارزش واحد پولیش را به روز سه‌شنبه تجربه کرد. بهای روپیه، شاخص پولی پاکستان، حدود 7% در آنچه کاهش ارزش توسط بانک مرکزی آن کشور تلقی می شود تنزیل نمود و با اعلام دریافت قرضه از صندوق وجهی بین المللی بازار اسهام نیز با تنزیل همراه بود.
همکنون بهای دلار بلند رفته است چون شایعات روی تاکید صندوق وجهی بین المللی و کاهش ارزش روپیه است، ولی مردمی که این شایعات را می پراگنند فقط قمار می زنند، چرا که پول را که ما از صندوق وجهی دریافت می کنیم شامل دو محموله است. بنابراین مقدار دلار در پاکستان افزایش می یابد و ارزش آن کاهش خواهد یافت.
این پنجمین بار است که ارزش واحد پولی روپیه پاکستان از ماه دسامبر بعد این سو به وقوع می پیوندد و اکنون بهای آن تا 26% کاهش یافته است.
من سمجھتا ہوں که 6 ماه جو ہیں یہ پاکستان.
من به این نظرم که مردم پاکستان با دشواری ها در 6 ماه آینده مواجه هستند و اگر ما با دقت و قاعده با آن برخورد کنیم ممکن وضعیت اقتصادی ما بهتر شود.
ارزش واحد پولی پاکستان در گذشته هیچگاه تا این حد تنزیل نیافته بود و این تنزیل بها به سابقه ذکر شده است. ارزش روپیه در برابر دلار بر روز دوشنبه 124 روپیه و بر روز سه‌شنبه به 134 روپیه رسید. از سوی دیگر صندوق وجهی بین‌المللی میگوید تا حال از جانب پاکستان درخواست رسمی را برای صحبت دریافت نکرده است. صندوق وجهی بین‌المللی در سال 2013 به اسلام آباد حدود 6.7 میلیارد دلار را کمک کرده بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بانی گروه تحقیقاتی بریتانیایی موسوم به بلینکت میگوید وقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که هو ایچ یک از دو مزنون حمله سمی نو نوویچوک بریتانیا را ملاقات نکرده است، با این گفته دروغ میگوید. عقیده بران میرود که دو جاسوس روسی در ماه مارچ با نامهای مستعار به سالزبوری سفر کرده کوشیدن سرگی سکریپال جاسوس سابق روسی را مسموم سازند. تحقیق کنندگان براز سه‌شنبه گزارش دادند که پوتین مدال قهرمان فدراسیون روسیه را به هر دو تن از مزنونین به خاطر عملیات مخفی آنها در اوکراین تفویض کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از زلاتیکا هوک را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
تحقیق کنندگان بریتانیایی و شریکان روسیشان دومین مزنون را که در بریتانیا در کمره دیده شده به نام الکساندر مشکین، دکتری که برای استخبارات اردوی روسیه کار میکرد، شناسایی کردند. رومن دوبروختوف از سازمان خبررسانی انسایدر روسیه میگوید
The most interesting fact is that he was personally gifted by this star of hero of Russia which is
حقیقت بسیار جالب این است که پوتین شخصا با او افتخار ستاره روسیه را تفویض کرد. این یک جایزه بسیار مهم است که به یک شخص نظامی در روسیه داده می شود. تصویر موجود است که ولادیمیر پوتین مدال را با او تفویض می کند. این عکس در یک تاقچه در نزد مادر کلان او موجود است.
تحقیق کنندگان میگویند پوتین به هر دو مشکین و همکار مزنون او آناتولی چپیگا در برابر عمل آنها در اوکراین مدال اهدا کرده است. قبلا رئیس جمهور پوتین این مسئله را انکار کرده بود که هر یک از این دو مزنونین را میشناسد، اما کرملین به روز سه‌شنبه از تبصره در مورد یافته‌های تازه خودداری کرد. الیت هیگنز از گروه تحقیقاتی بلینکت میگوید
The fact Putin denied that he knew anything about it is a clear lie. So we've managed to actually catch him in a lie twice now.
این که پوتین موضوع را انکار می کند که هر یک از این دو تن را می شناسد در حقیقت دروغ گفته است. ما توانستیم پوتین را در زمان گفتن دروغ بیابیم، زیرا دومین قهرمان روسیه نیز کسی بود که مدال را از نزد پوتین به دست آورده بود.
یک تحلیلگر امور نظامی روسیه میگوید برای روس‌ها مهم نیست که سیاستمدارانشان دروغ بگویند. پاول فلجنهاور، تحلیلگر امور نظامی روسیه میگوید
Everyone in Russia believes that the Nachalnik, the
در روسیه همه به خوبی میدانند که حاکمان نخبه در این کشور دائم دروغ میگویند. آنها دائم چنین توقعی را دارند. از این سبب فاش شدن این موضوع نیز آب را از آب تکان نخواهد داد. اینجا غرب نیست. این یک جامعه کاملا متفاوت است.
تلگران میگویند رسانه‌های روسی ممکن توانایی خدمات مخفی را در عملیات ناکام سالزبوری تحت سوال قرار می‌دهند. اما قانونگذاران بریتانیایی از کم گرفتن روس‌ها اختار می‌دهند. باب سیلی قانونگذار بریتانیایی میگوید
I think the important thing for us is that we realize the threat that authoritarian states using cyber using traditional espionage.
این خبر بسیار مهم برای ما میباشد تا بدانیم که کشورهای خودکامه از حملات سایبری، استخبارات عنعنوی، قتل و غیره کار می‌گیرند. از این سبب ما منعیس شهروندان انگلیس، فرانسه و تمام کشورهای مربوط به اروپا و امریکا مجبوریم خود را محفوظ سازیم.
سکریپال و دختر جولیا از ماده سمی نوویچوک توسط دو جاسوس روسی که این مواد را در جلوه در ورودی خانهشان گذاشته بودند مریض شدند، ولی هر دو از این حمله جان به سلامت بردند. اما یک زن بریتانیایی با تماس به این مواد سمی که درجه یک و نظامی پنداشته شده است جان داد.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری این ساعت دری از رادیو آشنا به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به بخش پشتو که روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 پخش می شود. خدا نگهدار.